الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بپیشگاه با عظمت حضرت موسی بن جعفر روحی و ارواح العالمین له الفداء. عجل الله تعالی فرج ابن الشریف صلواتی مرحمت بفرم. عرض تسلیت به پیشگاه حضرت علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه و حضرت معصوم سلام الله علیه و صلوات دیگر محبت کن. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بده. تعجیل در فرجشون، شادی دلشون، صلوات دیگری محبت کن. زندگی موسی بن جعفر صلوات الله علیه خیلی نکات فراوانی داره که تأمل درش، تعمق درش و تصمیم گیری راجع به تأسی از اونها خیلی به درد ما میخوره. به نظرم رسید برای اینکه توفیق در شرکت در جلسات کم هست، بیشتر به جای اینکه حرف بزنم چند تا روایت از حضرت بخونم. هر کدومش هم نکاتی داره که به درد امروز ما میخوره. یکیش در کافیه شریفه که البته من اینکه میخواستم کتاب زیاد نیارم از ارشاد میخونم. متن روایت شیخ مفید میفرماد که استادم ابن قولوی رحمت الله علیه از محمد ابن یعقوب کلینی نقل کرده، این در کتاب مرحوم کلینی هم هست. خیلی من خجالت زدم خودم وقتی این روایت رو میخوام بخونم. قیمت یاران اهل بیت با امثال من چقدر فرق داشته. میگه که هشام ابن سالم میگه که کنا بالمدینه بعد وفات ابی عبدالله علیه السلام انا و محمد ابن نعمان صاحب الطاق. هشام ابن سالم میگه وقتی حضرت صادق صلوات الله علیه از دنیا رفت، من و مؤمن طاق رفتیم مدینه. اوضاع انقدر پیچیده بود که دنبال امام میگشتیم. مؤمن طاق و هشام ابن سالم که از اعاظم شاگردان حضرت صادقن نمیدونن امام کیه. چقدر مخفیان از کار، چقدر مخفیان. چقدر ما این سالها با این مثل اینستاگرام خراب کردیم مکتبمون رو. برای خیلی چیزا رو که نباید بروز میدادیم بروز دادیم. خلاصه ما رفتیم و امام، دنبال امام میگشتیم. طبیعتا میدونستیم امام یکی از فرزندان از صادق هست باشه. پیچیدگی هم اینجا زیاد داره چون گیر کرده بودیم. همه جا تو شهر اگر میخواستی حرف بزنی یا پلیس دولتی منصور میگرفتت یا اونا که داشتن تبلیغ میکردن به عبدالله افتح تبلیغ میکردن. یعنی اوضاع اینجوریه که یا میگرفتن ساواکی ها میبردن یا پسر بزرگ امام صادق که بعد از حضرت بود عبدالله افتح بود که تو بعضی نقلا امام به اون هم وصیت کرده. امام صادق به بعضی نقلا 5 نفر رو وصیت کرده. هم به این عبدالله وصیت کرده بود، هم به موسی بن جعفر وصیت کرده بود، هم به یه غلام خودش وصیت کرده بود، تو بعضی نقلا به همسرش وصیت کرده بود به جای این غلام، به حاکم مدینه وصیت کرده بود و به منصور دوانقی هم وصیت کرد. اوضاع ببینید چیه. یعنی امام نمیتونه ابراز کنه مخالفت خودش و دشمنی خودش رو با منصور دوانقی، حتی منصوری که در شیعه کشی اصلا هنرمند بوده لعنت الله. خب امام گیر که حالا مصداق امام کیه، همین به همین فکر کنیم ببینیم که چقدر تودار بودن یاران ویژه اهل بیت که خبر داشتن و امام. میگه ما گفتیم خب کجا بریم، ما دیدیم هر جا بخوای بری راجع به امام حرف بزنی یه بار در خونه عبدالله افتر، رفتی میشه عبدالله افتر و عبدالله افتر که پسر امام صادق بود، این اگر میخواست بیاد تو مکتب اهل بیت علم آموزی کنه که هم باید با شاگردای امام صادق رقابت میکرد، هم در یک رقابت غیر قابل رقابتی با موسی بن جعفر رقابت میکرد. اگه میخواست بیاد تو دور ویژه حساب بشه، هم باید میومد سر درس امام صادق با زراره و محمد مسلم و اینا که اینا استوانه های علمی بودن، مؤمن طاق با اینا، بعد از اینا تفوق داشت دیگه، اینا میخوردن یه نفر رو باش بحث میکردن، این هم بعد با اینا مبارزه میکرد، پس اینا بر نمیومد. این که امام نبود که، و درس میخوند. هم اگر قرار بود ادعا امامت کنه باید با موسی بن جعفر در میافتاد که اصلا این غیر قابل رقابت بود دیگه، این که دیگه درس خوندنی نبود است. لذا دید فایده نداره این مسیر رو. برای همین این متاسفانه تو محافل علمی غیر شیعه شرکت میکرد. پسر امام صادق. یه رفتیم ازش چند تا سوال پرسیدیم. مسائل اختلافی بین شیعه و سنی ببینیم که این بلد جواب بده. دیدیم گیجه کلن. اصلا این همشتا نشنده بود که. یعنی خودش از اول میدونست که بخواد تو این وادی بیفته که جواب نمیده. پس بریم یه جای دیگه. بعد میگه گفتش که خب اگه وجوهات چیزی دارید بدید. گفتم نه ما چیزی دنبالمون نیست. اومدیم بیرون همه رو گفتم تا اینجا. در امور مادی اینطوری نیست که ما هر وقت هرچی خواستیم بلافاصله اهل دعا بدن. امور مادی، شفای بیماری، کیسه زر، دست خالی کسا رو رد نمی کنن. اون فهم بعضی ها که مثلا بیا حالا در حرم ها رو بستن پس معلوم بود که اینا چیزی نمیدن، این آدم بعد اصلا از اسلام بره بیرون، چون قبل از این خدا فرموده ادعونی استجب لکم. این معنا اینقدر جاهلانه و ابلهانه و ابتدایی بود بعد طرف بره بت پرست بشه. چون ادعونی استجب لکم، شما کدوم آدمی رو دیدی مریض داشته باشه دعا نکنه؟ و همه اونایی که مریض دارن که مریضشون خوب نمیشه که، بعضیا خوب میشه. مادر ما دو بار دچار یه بیماری شد، یه بار سال 67، یه بار سال 93. سال 67 برکت از رضا در یه سفری ایشون شفا گرفت استثناءن. همون بیماری سال 93 هم اومد و روز ولادت از رضا به رحمت خدا رفت، خدا منواتو بیامرز. ما بنده ایم، ما که مولا نیستیم. مسائل مادی معلوم نیست اون چه ما میخوایم، و اگر کسی ابلهانه بخواد حرف بزنه باید قبلش با خدا قهر کنه. میگه خدا میفرماد ولا ینصرن الله من ینصره، پیغمبر خدا در بعضی جنگا یاری نکرد، پس معلومه پیغمبرم خدا رو یاری نکرد. ابقایه معاذ الله، یعنی میخواد ابلهانه آدم حرف بزنه. به مولوی عبدالحمید گفت چرا به ذریح گیر میدی؟ اصلا از اسلام بره بیرون بابا جون، تا دلت بخواد از اینا داریم در قرآن دیگه نداریم آقا، که خدا ولیه، خدا نصیره. خب آقا یعنی مسلمان هایش وقت شکست نمیخورن مادی؟ فکر میکنن امروز از که 4 نفر دعا کردن و نتیجه ظاهری نگرفتن این شد مثلا فرض کنید قفل در مثلا یا یه برهانی علیه دین. بابا خود امام حسین امروز عاشورا شهید نشده، این همه قحطی مگه در بین مسلمین نیومده؟ خود ما هم هر وقت میریم دکتر به صورت مادی نتیجه میگیریم،
حالا دکتر که قرار نمی کنیم چون صاحب اثر رو دکتر نمی دونیم. در مورد اهل بیت اثر دارن ولی حکیمن ممکنه نخوان اون شکلی که ما می خواهیم به همون عطا کنه. و اگر کسی بخواد به این عنوان به اهل بیت و ذریهای مقدس مطهرشون گیر بده، باید به خدا و اسلام و بگه آقا بیا یه بار ابراهه اومد، ابابیل اومدن، چند بار دیگه بعدشن منجنیق زدن، کعبه رو ترکوندن و ابابیل هم نیومدن، پس خدا الکی بود. این چه حرف سخیفیه؟ مگه اینا چیزای جدیدیه؟ یه وقت فهم کن یه جوری حرف زدن، فهم کن چیز جدیدی، میگن بیا کرونا اومد درو دعوا درست کردن. قبل کرونا دفعه هفته در هفته در روز پیشم وفات از زینب عرض کردم، تا دلت بخواد عالم داشتیم با تا اون از دنیا رفت، این هم زیارت آشورا خون بودن. نکته اینجاست که ما خیال کنیم جلو بینیم اونو فقط ببینیم، فکر کنیم عالم همینی که ما میبینیم. بله ممکنه ما که استشفا میکنیم محضر اهل بیت بخوان به صورت ظاهری هم جواب ما رو بدن یا بخوان بهترش رو ما بدن. اگر کسی فکر میکنه دنیا و مافیها و خلقت همش همین دنیاست، تو اصلا بی خود دینداری میکنه. خب کارتو بکن، حالشو ببر. اگر فکر میکنه دنیا یه بواطنی داره، یه عواقبی داره، یه بهشتی هست و یه رضوانی هست و یه ارتباط با اهل بیتی و حضور در محضر صدیقه طاهره و خب اینجا که آدم میره سراغ کریم، شما بری در خانه حاتم تایی بی تو رو خدا دوتا ده تومنی نو به من بده و بعد او بخواد به شما سکه طلا بده بگه بیا حاجت ما نگرفتن، یه ابلهانه است. اگر سراغ کریمی میره که او حکیمم هست و هرچه عطا کنه گنجش تمام نمیشه، او که مثل ما نیست که عطا کنه عیدی میخوایم بدیم حسابمون چقدر پول نو داریم میخوایم عیدی بدیم، او که این حرفان همچین دغدغه‌ای اصلا نداره. عطای ما جایگزین نداره، یعنی اگه من بخوام به این برادرمون مثلا عیدی بدم باید حواسم جمع کنم چون به اون برادر دیگه نمیتونم عیدی بدم، من باید حساب کتاب کنم. اونی که گنجی داره که ته نداره، که اصلا دغدغه این نداره که کسی رقیب کسی در عطای اون نیست که مثلا بگه من 11 تا مثلا مورد شفا دارم و 47 تا مورد شفاعت، نه محدودیت نداره که، اون تا حکیمه، رحیمه، رفیه، شاید بخواد بهترشو بده. و ما ها که از زنو بهم که غیر از این بگیم، اگر غیر از اینه جمع کنیم بریم دنبال زندگیم. ما اعتقاد به کسانی داریم که اونها کریمن و کریم اگر گدا در خونش بره بگه یه لقمه نون میخوام، او چلو گوشت میده، حالا ممکنه یه لقمه نونش هم بهش بده. یعنی اینی که ما ظاهر امر نتیجه میگیریم روایت فراوانی داریم. اصلا بعضی وقتا اونایی که این نتیجه میگیرن قیامت بیان ای کاش دعاهمون مستجاب نمیشد اون شدیم ما میخواستیم. برای همینم هم میگن اصرار نکنید بر خواستتون، بلکه اصرار کنید به اون چه که خیر ماست بدید. من نمیدونم چی شده، خدا به ما اعتقاد بده انشاءالله. یعنی طرف میگه خود موسی بن جعفر، خود علی بن موسی رضا، خود حضرت معصومه معصوم شدن از دنیا رفتن، پس معلوم میشه که مثلا اینا بلد نبودن ما رو شفا بدن. واقعا حیف فحش، بیشتر بعد آدم دلش بسوزه. اینجا اهل بیت بودن دلشون میسوخت برای این بیچارگی در فهم دین. تو قبلش باید بگی که خدا هم نمیتونه، تو این همه دعا کردم ادعا کرده بود که من ادعونی استجب لکم، چند تا داریم در قرآن، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، دیگه این وعده بالاتر. قالوا میگم خدا یا هم بیماری کرونا رو از کل زمین همین الان برطرف کن. خب این نکرد چی شد؟ خدا خالی بسته؟ این چه فهم ضعیفی از اون آقای عبدالحمید که حالا ان شاء الله جواب بهش میدیم، که باید حتما بره حداقل پیش اساتید خودش، حالا پیش اساتید ما هم نمیاد، پیش اساتید خودش درسشو دوباره پاس کنه. چون این حرفی که او زده اهل سنت هم نمیزنن، یعنی یه چیزی خلاف تشیع نگفته، یه چیزی خلاف واضحات اسلام گفته. چه این بنده خدا که قبلا وزیر بوده،
وزیر ارشاد بوده این تو کشور ما، میگه که بله ببینید حضرت معصوم هم معصوم شد، پس معلومه اینا نمیتونن ما رو شفا بدن. خدا شاهده چون سیده من دعاش کردم، دلم نمیاد نفرینش کنم که بگم انشالله قیامت اون لحظه ای که همه برهنن و بیچارن اونجا میبینی که کی دست گیره. حیف هم اومد، خدا انشالله طولم به دامن اهل بیت برگردون، ما رو هم اینطور، منم عبد آبقم بنده فراریم. خدا انشالله مولوی عبدالحمیدم لذت محبت مصطفی جعفر رو بچشونه انشالله. ما از خدا همونه همه تو این عالم بچشن، دلمون می سوزه برای این که از این سفره و گنج تمام نشدنی اونو محروم باشن، شالا اونا محروم نشن. بالاخره آدم سر سفره کلیم میاد، باید حرفاش کلیمانه باشه، وگرنه به چشم امام کاظم نمیاد. ما دعا میکنیم انشالله همه کسانی که قوه هدایت هنوز در اون امکانش هست، بالقوه به برکت مصطفی جعفر در همه عالم انشاءالله همه جز علاقمندان و محبان مصطفی جعفر بشن، انشاءالله حلوای محبت اهل بیت رو بچشن. میگه آقا ما اومدیم از خونه عبدالله افتح بیرون، خب پسر قاعدتا پسر بزرگ ما از امام باشه، به چه دلیل غیر پسر بزرگ؟ بعدیم بیرون و ائمم امام بعد از خودشون رو یه جوری مخفی میکردن که خیلی به چشم مردم و شیعیانشون نیاد اصلا. الان ما میگیم خوار در خونه موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون زمان یه جوری معرفی شدن اینا به چشم نمیومدن. خیلی ممنون اهل بیت علیهم السلام. اومدیم بیرون دیگه گیر کردیم، گفتیم پس امام کی الان؟ من قبطه میخورم به حال شام ابن سالم و مؤمن طاق، خدا میدونه برای این جمله. فخرجنا ظلالا، خیلی فهم میخوادیم، میگه از خونه عبدالله افتا فهمیدیم عبدالله افتا اماممون نیست، اومدیم بیرون ظلالا، گمراه، گم کرده راه. چند لحظه است، چند روزه، نمیدونیم اماممون کجاست، حس کردیم گمراهی رو. فخرجنا ظلالا لا ندری الى عین نتوجه، نمیدونستیم کجا باید بریم. حالا دوتا آدمی که با ابو حنیفه، وقتی همین مؤمن طاق، یه وقتی ابو حنیفه اومد پیشش، خون کوفه بودن هر دو، حالا یا شاگرد ابو حنیفه، گفتش که ما تا امامون، امام صادقتون مرد؟ گفتم که بله شهید شد. ما اینجوری میگیم دیگه، میگه گفت ما تا اماموک، تا گفت ما تا اماموک، مؤمن تا یک جمله گفت، خواهم بگم عالم مرجع تقلید، گفت ولیکن اماموک من المنظرین، ولی امامتو نمیمیره، خدا بهش فرصت داده، خدا به شیطان فرمود که، گفت خدای انظرنی به من مهلت بده، فرمود که تا روز قیامت به تو مهلت داده، تا گفت امامتون مرد، بلان فاصل مومن تا گفت ولیکن امام و کمن المنظر، امام تو نمیره تو خیالت راحت. این آدم با هشام سالم، اینا آدم های برجستن، فهول علما هن، و اینا راهشون راحت تر بروزشون تا امام، امام بیشتر محصوله تا اینا، اینا تو جلسات کلکلای علمی گرده ها حضور دارن بحث میکنن. میگه از حضور عبدالله عبدالله افته اومدیم بیرون، فخرج ناظلالا لا ندری الى عین نتوجه، نمیدونستیم کجا بریم، نمیدونستیم کجا بریم. خوب دقت کنید، نه اینی که مثلا الان دو تا سوال فقهی داشتیم نمیدونستیم، سه تا سوال عقیدتی داشتیم نمیدونستیم، مثلا امام کیه؟ ها؟ این حال الان ما. فقعدنا فی بعض ازقت المدینه، تو بعضی از کوچه های مدینه که خلوته بود نشستیم رو خاک رو زمین. با کیین لا ندرین نتوجه، نشستیم روزه میگفتیم خدای ما چیکار کنیم دیگه، کجا باید بریم، الامن نقصد، در کدوم خونه رو بزنیم، الال مرجعه، الال قدریه، الال معتزله، الال زیدیه، الال خوارج، الان دیگه باید چیکار کنیم؟ الان کجا بریم؟ هدایت تو کجاست؟ سوال نداشتن ها، همین حال ما بوده. انتظار یه بخش توش یعنی این که راضی باشه آدم به قضا و قدر الهی، ولی یه بخشش اینه که از درون طوفانیه. سوال نداشتم، الان من اگه بمیرم بگم امامم کیه؟ من امامو که چی باید جواب بدم؟ به کجا رجوع کنم؟ تا میگه اینطوری شد، دیدیم که پیرمردی اومد دستشو به سمت ما دراز کرد. ما اولا نگران شدیم، گفتیم شاید از جواسیس منصور دبانیقیه. گفت نه بیایی دنبال من. هشام سالم میگه که من ترسیدم و به مامان تا گفتم تو رو بیگیرنت خلاصه تکه پاره میکنه. خیلی اینور حرف زدی، مناظره کردی، تو برو من تنها میرم که یکیمون از دنیا رفت یکیمون از دنیا رفت. خلاصه میگه رفتم تا رسیدم به دری و وارد شدم. دیدم در خانه موسی بن جعفره، هنوزم نمیدونم امامه. حالا آدم برجسته است از شاگردای امام صادقا. وارگونم خونه امام دیگه، انگار مثلا فرض کنید که مرجع تقلید شما مثلا بلا تشبیه از دنیا بره، بره در خونه پسرش. خب پسرش که مرجع شما نیست که، حالا احترام میذاری. گفتم که جوال تو فداک مذا ابوک. خب این دوره دوره یه که شیعیان داشتن کم کم مقامات ائمه رو یاد میگرفتن. از این حرفایی که امروز گاهی ما هم فکر میکنیم اشتباهی جز فضائل اهل بیت تو ذهنشون بودن، امام اگه امام باشه اصلا دنیا نمیشه. امام همیشه در این عالمه. بله امام بر عالم وجود سلطنت میکنه، ولی عمرش در این نشأه محدود. وای به حال ما از حرفای مندرآوردی. همیشه ما چقدر ما عرض میکردیم آقا روی منبرها اینقدر قصه تعریف نکنید که هر کسی رفت پنجره فولاد رو گرفت نتیجه‌ای که دلش میخواست رو گرفت. خود بنده چند بار این حرف رو زدم که وقتی محضر یه بزرگواری میرفتم منبر جوونی میشنیدم پا منبریش من بگی نرفتم، چرا هر شب ایشون یه تشرف یافته محضر امام زمان میگفت؟ من یه وقتی رفتم آجا شما اینو که داری میگی مخاطب شما برداشت میکنه هر کی دو شب زجزد امام زمانشو میبینه و اگه نبینه به دین بدبین میشه. کی دین هم چی حرفی زده؟ این دین تسلیمه که مثل این سریال های کلید اسرار بود، چی بود؟ گنج ابرار بود، چی بود از اینایی که تو 45 دقیقه کلن همه بدا عاقبتشون ختم به یزید میشد و همه خوبا آخر سر یهو گنجدار میشدن. و این سریال از سریال های ضد دینی ضد دین تره به نظر من. چرا؟ چون اهل بیت رو تبدیل به ATM میکنه برای ما. فکر میکنه اهل بیت ATM هم پیام بدیم پول بگیریم و اگه پول نگیریم خرابه. شما به ATM پول نده جا به انتقال وجه نکنه میگه خرابه دیگه. اهل بیت ATM نیستن که قیامت نفهمیم که هر یه باری که اجازه دادن بگیم السلام علیک یا موسی بن جعفر چه مرحمتی به ما کرده. حتی گاهی مثلا من دیدم بعضی ها میگن جواب سلام واجبه. این حرف اینا دو سور عوامان است. این حرف جواب سلام که واجبه، سلام حضوری فیزیکیه، وگرنه علما بحث دارن که پیامک جوابش واجبه یا نه. شیخ کلینی قبول نداره که اسمس جوابش واجبه. این روایت رد و جواب الکتاب واجب که وجوب سلام رو پاسخ دادن به نامه مانند سلام واجب است را در کتاب اصولش آورده، بخش اصول نه در فروع. این جز احکام حساب نکرده، این واجب اخلاقیه نه واجب شرعی. طرف تو دایرکت پیغام میده آقا جواب سلام واجبه. نه دایر جواب دایرکت واجب نیست، جواب سلامه که واجب. حالا علیکم السلام، ولی جواب دایرکت واجب نیست. از خودمون که نباید به دین اضافه کنیم. میگه آقا جواب سلام واجبه. جواب سلام واجبه. بله این واجبه. اگه همدیگر رو دیدیم سلام کنیم جواب واجبه. نکته دیگه این همه هر این فهم سعدیه. حالا یه روایت از موسی بن جعفر میخونم ببینید چی.
این سعدی ببینی چقدر بد میگه، میگه که او را خود التفات نبودی به سید من، من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. این اگر با عاشق آدم با معشوقش حرف بزنه، با مثلا فرض بفرمایید که یه عالمی، این حرف خیلی خوبیه که او را خود التفات نبودی به سید من، مثلا منم میرفتم نمازهای بهتر شرکت میکردم، او را خود اصلا چه میشناخت من کیم، چقدر آدم داشتیم 10 سال نمازهای بهتر شرکت میکردم نمیشناختشون، او را خود التفات نبودی به سید من، من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. اما در مورد اهل بیت این بی‌ادبیه بگی، در مورد اهل بیت او را خود التفات نبودی. در اهل بیت اینطوری نیست، در اهل بیت تا او صدا نزنه اصلا از این طرف شما بلند نمیشی بیای تو جلسه یا سلام کنی یا عشق جاری نمیشی. بله اومدن من ارزشی نداره، اگر چه دوست به چیزی نمیخرد مار، اومد و نیمد من چیزی رو اضافه نمی کنه. این درسته، اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را. من دوست داشتم مثل ادامهش هم اضافه جرأت کنم بگم اینم دروغکی ادعاست، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست، اینم دروغه. شاید حافظ اینجوری بوده من نمیدونم، ولی من اینجوری نیستم، من خود فروختم، من خودم فروختم. حالا این روایت رو میخونم شما ببینید، اصلا اصل ارتباط، اصل شرکت، اصلا نتیجه نگرفتم، نگرفتم که نگرفتم. اون قصه هایی که هر کس توسل کرد ظاهر آنچه میخواست این اونو گرفت و نباید به اندازه بیش از اونی که ما گفتن میگفتیم. چرا؟ چون دروغه این. چرا دروغه؟ چون ذهن ما رو از اون بالاتر منصرف میکنه. موسی بن جعفر صلوات الله علیه تشریف برده بودن حج، این که عرض میکنم سعدی اشتباه کرد. اگر منظور سعدی معشوقه و علما و مثلا شیخ طریق و این چیزا باشه خوبه، محبوب میانی خوبه، بگو را خود التفات نبودی به سید من، نه امام نیستی. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه موسم حج شد، خب موسم حج عبادت امام معصوم، اونم حضرت موسی بن جعفر که بهش اهل مدینه سنی ها میگفتن زین المتحجدین. ببینید ما گاهی عبادت یهودی ها رو شما نگاه کنید بلا تشبیه، شما این کلشون جلو دیوار تکون میدن برای شما جذاب نیست، ممکنه تلاعم با طبع ما نداشته باشه عبادت یه گروهی، لزومن عبادت ما هم ممکنه بر دیگران جذاب نباشه. اینی که غیر شیعیان مدینه در مورد حضرت موسی بن جعفر میگن زین المتحجدین، در مورد حضرت سجاد هم داریم، مثلا وای میستن عبادت اینا رو تماشا میکردن گریه میکردن. شما حساب کنید بری توی مسجد امام جان داره نماز میخونه، یه عده وایسن نمازشو نگاه کنن گریه کنن. حضرت موسی بن جعفر عبادت حج با اون حالی که حضرت داشت و طواف و اینا ساکت هم بود، بعد حضرت فرمود در این موسم حج هیچ کسی به ذهنم خطور نکرد تا منا، این تا حج تمام شد، الا علی ابن یقطین. چون علی ابن یقطین یه روز اومد پیش آقا ما رو میبینی چی گرفتار شدیم، این شیعیانت من میبینم میان باهات ارتباط میگیرن، باهات حرف میزنن، من رو تو دستگاه سلطانی گیرم نمیتونم ارتباط بگیرم، دلم میسوزه از این حسرتی که این شیعیانت میان پیشت میشینن بلند میشن دست به شما میزنن، من از اون دور. حضرت فرمود که کل حج هیچ کس به ذهنم خطور نکرد الا علی ابن یقطین، مازال معیت کل حج من ذهنم. در مورد موسی بن جعفر نمیشه گفت او را خود التفات نبودی به سید من، اگه او التفات نداشت اصلا از طرف ما هیچ تغییری اتفاق نمیفت، هیچ.
همش توجهه.
یه لحظه نگاه کردید هشام ابن سالم و مؤمن تاق اینا حیرت زدن، بلافاصله میگه نفر رو فرستاد. بازم عرض میکنم یه نفر رو فرستاد، این اهمیت موضوع رو نشون میده. اگه واقعا به خود موسی بن جعفر قسم، اگر ما نسبت به غیبت امام زمان مضطر بشیم وصل میشیم، اما مدل وصل رو ما نمیتونیم انتخاب کنیم. اگر کار دست حکیم کریم به احسن وجه، ولی احسن وجه ممکنه اون چیزی که ما فهم کنیم نیست، نباشه. تو همین بیماری کرونا قبل از این ممکنه آقای بهجتی که سراسر زم وجودش تعویض و هرزه هم بنابراین باشه مبتلا بشه. بالاتر از خود اهل بیت که نداریم در کربلا. این روایت رو ببینید خیلی جانسوزه. بعضی نقلا ام ایمن، بعضی نقلا عرض کنم خدمت شما که فزه بعد از نقل شده، اختلاف در نقل که بعد از شهادت حضرت زهرا دیگه نتونستن تو مدینه بمونن، حق هم داشتن، در و دیوار رو نگاه میکردن، مغیره رو نگاه میکردن، بودن دیگه نمیتونیم بمونیم. با اینکه قربت اهل بیت رو میدیدن، حالا چه شرایطی بود که اذن گرفتن حالا برای هر دو نقل شده، هم فزه هم اون مهیمه، اومدن بیرون، اومد تو بیابون، توی بیابون خلاصه راه گم کرد، تشنگی بهش غلبه کرد، تشنگی که غلبه کرد مشرف به موت شد، پنج کلمه گفت، رو کرد به آسمون گفت یا رب انا خادم تو فاطمه، یا رب انا خادمت و فاطمه. امام معصوم روایت داریم که دلوی از آسمان اومده و رو سیراب کرد. اما این به این معنی نیست که حالا که اینطوریه هر کسی خدمت کنه نتیجه میره. پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که یلوک و لسانه من الاتش، و خدا انشالله نیاره براتون که اینو متوجه بشید. یه بیماری که یه روز دو روز بیهوش باشه در ICU که بهش نمیتونن آب بخورانن، با سرم بهش مایعات تزریق میکنن، اگر مبتلا بشید به این که مثلا تربت در دهانش بذارید دستتون زبانش بخورید، یلوک و لسانه رو میبینید. این به این معنی که حالا چون که او خادمه فاطمه زهرا نتیجه گرفت پس هر کس بگیره. بله ما این کار رو میکنیم چون نتیجه قطعیه، اقل اون نتیجه اونیه که ما دنبالشیم. منتها اگر به ما بگن که الان از این بیماری نجات پیدا میکنی یا اگر از این بیماری بمیری در آغوش موسی بن جعفر قرار میگیری، وقتی که ما نمیگیم نجات پیدا کنیم، خدا کنه ما اهل بیت اونقدری که میتونیم بفهمیم، چون همش رو که نمیفهمیم اونقدر بفهمیم، یعنی قیامت قصه نخوریم، قیامت قصه نمیخوریم از این که چرا ما معرفت کامل رو اهل بیت پیدا نکردیم، چون محال بود. چیزی محال ما قصه نمیخوریم، کما که قیامت قصه نمیخوریم چرا خدا رو کما و حق رو نمیشناسیم، چون نمیتونیم اونجوری بشناسیم. ولی قصه میخوریم از این که این روایت منو بیچاره کرده. حالا تو تلویزیون گفتم ولی این جمله شو نمیتونستم بگم، اینو شما عرض میکنم. داشتم مطلب مینوشتم، نگاه کردم خیلی گشتم ببینم این کجا اومده، دیدم که مثلا 14 جا اومده با تعابیر مختلف، که ماجرا این بود که یه بنده خدایی پولاشو جمع کرده بود 100,000 سکه، دم مرگ حسرت می‌خورد، گفت اینو می‌بینی زکاتشو ندادم، خواهرم گرفتار بود پول بهش ندادم، حالا دارم می‌میرم نمی‌دونم چیکار کنم. گفت پر چینو نگهداشتی؟ گفت لروعت الزمان، بر روز مبادا. وای به حال ما که خودمون بخوایم خودمون رو اداره کنیم. لجفوت سلطان، گفتن این سلطان یه وقت پولی چیزی خواست مثلا منو گیرم انداختن یه پولی بدم آزاد شد. یا مکابرت الاشیره، گرفتاری خانواده، زن بچه خودم مشکل پیدا کردم، بچه هم خواست عروسی کنه، حالا الان میدیدی که گرفتاره، تو هم داشتی بدی، همش هم نمیخواست بدی ولی نگه داشتی، حالا دارم میمیرم نمیدونم چیکار کنم. خیلی حسرت داره. من نگاه کردم توی این منابع کدومو بگم. من بالاخره ما می توسل میکنیم گای روی یه نفر شاید اثری گذاشت به من بیچارم یه مستخونم دلمو انداختن. گفتم کدوم این که این منابع رو بگم. نگاه کردم دیدم در کتاب، حالا اینم فکر نکنید خبری ها، چون عظمت کس دیگه است، شاید احتمالاً میگم بهانه میخوام بکنم روایت رو بخونم براشون. دیدم که ابن فهد هلی هم در کتاب خودش عدت و داین آورده بدون اسم بردن اون ماجرا رو، اون که مفصل گفتن ابن فهد هلی مختصر گفته. ابن فهد هلی خیلی ویژه بوده، خیلی یه دفترچه‌ای داشته چیزایی توش نوشته بود. وقتی از دنیا میره و پسر خوندهش، پسر همسرش با این میره، انقدر کارهای عجیب غریب میکنه که ادعای امام زمانی میکنه و یکی از مهمترین امام زمانی دروغین خطرناک تاریخ شیعه اینه. ببین چی تو اون دفتره بود، ولی ابن فهد رو نکرده بود. حالا بیچاره میگه موسی بن جعفر و رو حضرت علی به موسرزا خودشون مسموم شدن دیگه، اون نمیفهمه که من میشناسم نفس نمیبرم. کسی که تیول از میکرد مثل آب خوردن، ولی در راه زیارت حضرت رضا با ماشین تصادف کرد. ای بزرگی فرموده بود که ایشون میخواست تنش در راه زیارت امام رضا خسته بشه. هر وقت میخواست تو حرم بود، ما گاهی متوجه نمیشیم، مثلا میریم میجاد یه سرابه ما تأخیر داده تو راه زیارت، قطار خستمون میکنه، میگه اون میخواست تنش خسته بشه. خلاصه عالمی چیزای دیگه هم توش هست. من به ابن فهد هلی گفتم ببین من این روایتو میخوام یه جمله از نهج البلاغه بخونم، اینو به اسم تو میگم تو جلسه ها، تو هم یه کاری برای ما بکن. بالاخره کتاب وا کردم، دیدم بلا فاصله بعد از این روایت که این آدم نتونسته پول تو رو اهل بیت خرج کنه، نوشته قال الصادق علیه السلام، یعنی ابن فهد این روایتو بعد از اون روایت نوشته. روایت این بود: فاعظم الناس حسرتن، این آدمی که لحظه آخر عمرش گفت ای داد خواهرم گرفتار بود ندادم، زکاتشو ندادم، بعد قیامت جواب بدم، حقوقشو انجام ندادم، حالا نمیتونم پولا رو خرج کنم، حسرت میخوره آدم. همین اونم هم فرمود که بیشتر از قوتت اگر پول جمع کنی انت خازنون لغیرک، تو میشی نوکر بعدیا، اقلا حقوق واجبشو انجام بده. امام صادق خدا این دیگه ذوق ابن فهد هلیه و من ابن فهد هلی رو زنده میدونه. شما بگو اصلا شانسی تصادف خوبی افتاد این دوتا کنارم. میگه و اعظم الناس حسرتن، از این حسرت عظیمتر چیه؟ اینی که یه آدمی به کد شدید با تلاش بسیار و تعارض الاحوال خودشو به سختی بندازه، پدر خودشو در بیاره، خودشو به خطر بندازه، اتو دهنش سیر یه لقمه یه درهم یه درهم پول لراره و همشو تو راه خیر خرج کنه. و افنا شبابهو فی عبادات و صلوات، همه جوانیش هم تو راه عبادت و نماز خلاصه خرج کنه. این از اون قبلیه حسرتش بیشتره. اگر که علی ابن ابی طالب رو نشناسی، یعنی دیدی الان با هم گفتیم ای داد 100,000 سکه طلا، 100,000 سکه طلا طرف تو این گرونی پول جمع کرد نتونست تو راه خیر خرج کنه، حسرت می‌خوری. میگه ببین وایسا، از این حسرت بیشتر اینه که روزی 10 دقیقه برای اینکه بدونی اون گنج حقیقی عالم امیرالمومنین یه مطالعه نکردی، 1,000 تومن تو راه او خرج. بعد امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که اگر، شاید هم از قول پیغمبر نقل میکنه، که اگر 1,000 یک هزارم یعنی اندکی پشیزی ارزنی، این عدد عدد قلت و کسرت، اگر یه ارزنشو تو راه محبت امیرالمومنین خرج میکرد عالم، یعنی خبرهای دیگه هم هست. خلاص میگه من رفتم میشه حضرتو، اینا رو برای چی گفتم؟ همه رو برگردم گفتم آقا مذا ابوک، بابا شما از دنیا، آقا بفهم. بعد از اون روایت رو برده بود، بله روایت اصلش در تفسیر منصوب به امام عسکری و ایناست، ابن فهد اینو بعد از اون آورده بود. من مثل آدمی که فال میزنه برداشتم این بود که ابن فهد هم تشکر کرد از اینکه ما یاد خیر اولیا باشیم، اونا ما رو فراموش نمی‌کنن. اصلا یه دو روزی من گیج بودم با این. اینو بعد می‌دونید که خیلی هم روایات مشابه داره ها، این که مثلا فرض کن طرف صبح تا شب عبادت کنه، چیکار کنه، نمیدونم بجنگه، روزه بگیره، فلان، شنیدید دیگه فراوون، خیلی روایت داریم. ولی چون بعد از اون بود در واقع اصل قیمت محبت اهل بیت و این گنجینه رو بیشتر درک میکنه آدم. حالا زمان امام صادق و امام کاظم فکر کن چون ائمه همه چی دستشونه، عالم دستشونه، پس نمیمیرن لابد. بابا از این دنیا میرن ولو سلطنت عالم وجودم دستشون باشه. حرفای مندر آوردی نباز. الان در خود پاکستان ها اصلا امام نمیمیره، به دنیا نمیاد، اینو فراونه یه حرف میزن. فهم کنن کوچیک و بزرگ میشه امام با این چیزا. دیگه ما با فهم خودمون فهم کنیم بالا پایی میخواییم بکنیم اهل بیت. دیگه گفتم که مزا عبود حضرت فرمود بله. امام کاظم هنوزم من نمیدونم امام دیگه. گفتم که مزا موتن یعنی مرد آقا دیگه. این بچه این سؤال میکنه. امام صادق امام رضا هم داریم فرمود لعنت خدا بر کسی که بگه سید الشهدا شهید نشده. یعنی مثلا یه عده خیلی فکر میکردن خیلی فهم معارف اهل بیتشون بالا رفته، میگم نه امام نمرده. مردن یعنی چی؟ یعنی انتقال از این نشعه به نشعه دیگه، و یعنی امام سلطنتش به عالم باقیه. حضرت فرمود بله. گفتم که فمن لنا من بعده، پس ما باید چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ان شاء الله ان یهدیه که هداک. خلاص هر چی من اصرار کردم حضرت نفرمود، فرمود ان شاء الله ان یهدیه که هداک. بالاخره هدایت میشه. آخر سر گفتم که آقا جان علیک امام، خود شما امام داری؟ میگه حضرت فرمود که نه. میگه تا گفت نه تازه من به ذهنم رسید که نکنه امام خودشه. ببین چقدر مخفی کرده حضرت، هم امام صادق هم امام کاظم هم خلصین از شیعه که میدونن. میگه تا گفت امام ندارم، خب بدون امام که یا امام یا امام داره دیگه. یعنی این روایت رو اگه کسی متوجه نشه، چون شما بری الان محضر امام کاظم از اول هیبتش میگیره شما رو. یادتون من میشه عرض میکردم هیبت امامان پایانی چرا؟ برای که مردم معارفشون میرفت بالا، لذا هیبت امام تو ذهنشون بیشتر. نه هیبت امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد با امام هادی فرقی نمیکنه. ولی اگر هیبت برای امام عسکری و امام هادی، چون فهمش یه ارتقا یافته، لذا اگه مثلا شب مهمون خونه امام بود اصلا تا صبح خوابش نمیبرد. و اینا با امام صادق حموم هم میرفتن تو خزینه مثلا، انگار استخ مثلا. یعنی چون نمیشناختن شخصیت امامو، ممکن بود خیلی فاصله قانونی و رعایت نمیدن، نیم متری از آدم بیشینه. یه خوله که میگذشت وقتی میخواستن محضر امام برسن، پنجاه متری دیگه جلوتر نمیرفتن. نه اینی که گناهکار بودن، چون معرفت داشتن. پدر علامه مجلسی میگه من چند روز در نجف ورودی حرم امیرالمومنین وای میستادم، اذن دخول میخوندم، زیارت جامعه میخوندم، جرأت نمی کردم وارد بشم. بعضی خیال میکنم، من همیشه این مثال رو میزنم که میان آش محمد تقی آمالی رحمت الله علیه در یه تشرفی گفتن بیا برو تو خیمه آقا هست. ایشون ترسید، ایشون کوچیک نبود که ترسید، ایشون معرفت داشت به عظمت امام زمان. معرفت باعث هیبت میشه، وگرنه امام که هیبتش عالم رو گرفته ولی بنا نداره بروز بده. در روایت از امام سجاد علیه السلام یه بار داشت قرآن میخوند، خواست ذره ای از عظمت و فضائل صوتشو بروز بده. اونی که پشت سر داشت میشنید بیهوش شد، نمیخواد پرده برداری کنه. اگر شما میبینید یوسف اونطوری بود، یوسف پرده برداری کرده بود، خدا نوع اجازه یوسف پرده برداری بود. اگر امام معصوم پرده برداری کنه، یوسف ها دست میبرند. نمیخواد این کارو بکنه. عالم عالم لایه‌ایه و خیلی ولع ندارن اهل بیت که همه رو زودی آسانسوری ببرن طبقه بعدی. حکیمن. همونطور که شما بهتون یه غذای مثلا فرض کنید که هیئت بدن، یه غذای نظری بدن، اسم موقع بگن غذای حضرتی امام رضا است،
شما به عزیزتون میدین، یعنی یه حکمتی رعایت میکنین، یعنی یه دونه غذا رو کی بدن، بگن یه دعا داری چیکار میکنی؟ امام مرحله مرحله است، اینجوری نیست که همه رو بی خودکی ببره. بله به همه کرم میکنه. دید شنیدید تو اون روایت میگه حضرت دیدم که دور و برش بودن، ببخشید عذر میخوام، بعضیام چهارپا بودن، دست سر اونا میکشید، ولی همه رو آدم نمیکرد. بالاخره عالم میدونه سید الشهدا صلوات الله 20 نفر روز عاشورا اومدن این طرف، عنایت کرد همه میومدن این طرف. بنابراین نیست دنبال سیاهی لشکر نمیگردن، کلن دنبال سیاهی لشکر نمیگردن. ما افتادیم به روزگاری که ما باید زجه بزنیم که آقا تو رو خود جلساتت ما محروم نشیم. چون تا دیروز بایی میگردیم پوره آقا ما میدیم. بعد میگه وقتی حضرت فرمود من امام ندارم، دخلنی شیئن لا یعلم له الا الله اعظامن له و حیبتن، یه حالتی از اعظام و هیبت به من دست داد که اصلا دیگه شروع کردم به لرزیدم. غیر خودش که نمیدونی چه حالی شدم من. حالا قبل از اینم امام بود دیگه، ولی تا حالا فکر نکرده بود این بزرگوار امام، حالا فهمید امام کاظمه امامش. بعد همه رو خوندم برای اینجا، گفتم که جایل تو فدای اصلا همه روایت رو خوندم دیگه نمیرسم باقی رو بگم، برای این جمله خوندم همه رو. گفتم جایل تو فدای اسألو که کما کنتو اسألو اباک، من همون جور که بابا سوال میکردم میتونم از شما بپرسم؟ اجازه میدی به من؟ حضرت همون سل تخبر ولا توده، سوال کن جواب میشنوی ولی افشا نکن. فان اذعتفه و ذبح، اگر منتشر کنی راست فاش کنی ذبحه. بعدش ازت اشاره به دست با دست مرایش به گلو مبارکش کرد. فسألته فإذا و بحر لا ينزف، سوال میکردم انگار دریاست که تمام نمیشه، چون عالم میفهمه که اینا رو یا عالم خونده بلده یا به جای دیگه وصله. بعد گفتم جلت و فداک شیعت و عبیکه ظلالون، شیعه های پدرت همه گمراه شدن، هم نمیدونن چی شده، اصلا نمیدونن امام کیه. فالقی علیهم هذا الامر و ادعوهم الی، من برم به سمت شما دعوتشون کنم؟ وظیفمه. فقط اخذت علی الکتمان، ولی شما دستور دادی که نگو جایی. حضرت فرمود که من آنست منهم رشتن فالقی علیه و خود علیه بالکتمان، اگر دیدی اهلیت داره بگو. یعنی اینجور پشتی بری تو خیابون تو اینستاگرام هر چیزی رو بیان نکن. هر کسی رو دیدی صلاحیت داره بهش بگو، هر حرفی رو به هر کسی نزن. ما هادی عالم نیستیم که تا یه چیزی شد بودم برم به همه خبر بدم. نکن این کارو، اونم خدا دارن امام دارن، وظیفت انجام بده، ولی افشا هم نکن. باز ازت تکرار کرد فاذا اضافه و ذبح، او هم اگر افشا کنه ذبح و اشاره به یده الی حلقه. یعنی ما افسار پاره نباید باشیم، خدا معرض میکنم جسارت به شما نباشیم. وقت گذشت، اینم حیفم میاد نخونم این روایتو، مختصرش میکنم روزه میخونم تحویل میدم. کاش که ما به سیره اهل بیت حرکت میکردیم. خیلی اینجا چند تا نکته داشتم، منزه 3 ساعت حرف داشتم، ولی سعی میکنم منزه 1 ساعت بیشتر حرف نزنم. اینم خیلی به درد امروز ما میخوره که این سوال برامون به وجود اومد. شیخ مفید میگه که استادم ابن قولوی گفتش که کلینی اینجور فرموده از علی ابن ابراهیم از باباش از رافعی، که رافعی گفتش که من یه پسر عمویی داشتم یقال له الحسن ابن عبدالله، بهش گفتن حسن ابن عبدالله، و کان زاهدن و کان من اعبد اهل زمانه. خیلی خدا میدونه اگه من هیچی امروز به شما نمیگفتم جز این روایت، حق منبر یه آدم عادی رو به جا آورده بودم. حق منبر، منبر امام زمانه، حق منبر یه آدم خلاصه لکنتهی مثل من هم یه روایت رو میخوند وظیفه منبریشون از من انجام داده. میگه حسن ابن عبدالله پسرمون بود،
این خیلی زاهد بود و از اعبد زمانش بود و کان یتقیه سلطان لجدهی فی دین و اجتهاده. حاکم از این حساب می برد. بس که اهل عبادت و اینو رو مثلا نفرین هم می کنه. چوب می شم چی می شم. و ربما استقبل السلطان فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بما یغضبه فکان یحتمل ذلک له لصلاحه. گاهی می رفت سلطان و شاه و مثلا منصور دوانیقی و فرض. می رفت نهی از منکر می کرد و با هم تعامل می کرد. می دونستیم به صلاحش می کرد. چه عظمتی داشت. فلم تزل هذه حاله حتی دخل یوما المسجد و فیه ابوالحسن موسی علیه السلام. همین جوری بود و خلاصه شیعه هم بود. انقدر عبادت و تقوا که شاه هم ازش حساب می برد. یه آیت تقوا بود. وارد مسجد که شد فاوما الیه فاتا. حضرت موسی بن جعفر اشاره کردن. حالا ای من روایتو بخونم که علی ابن یختین وارد شد، حضرت آغوششو باز کرد براش، در سینه خودش فشرد. اونجا شما توقع داری از این شیخ عابد زاهدی که امر معروف میکنه سلطانو امام اینجوری تعبیر بگیره دیگه. ما گول زواهریم، همش گیر زواهریم. وقتی اومد جلو حضرت فرمود یا ابا علی ما احب الی ما انت فیه، این حالت تو رو دوست ندارم. خوشحال نمیشه از این حالت تو. ما اثر زنی به الا انه لیست لک معرفه، تو انزه که باید معرفت نداری. حال داری، یه ریشی و حالی و سلطانم میگرخه. الا انه لیست لک معرفه فطلب المعرفه، تو باید بری هم توحید تو اونجور که بایست باشه و توان داری، هم امام شناسی تو، هم احکام تو. فقال له جایل تو فداک و مل معرفه، این شیعه امام بود، تو فدات بشم معرفت چیه؟ حضرت اون اذهب تفقه، اذهب تفقه، برو دنبال تفقه، وطلب الحدیث. قولو کجا برم؟ محب بود، هنون نفهمیده بود که خیلی هم حال خوشی داشت. حضرت هم برو دنبال تفقه، برو دنبال حدیث. گوه کجا برم؟ فهم همون تو مسجد. تو باید اول احساس فقر بکنی دیگه. چند تا رو باید تو این زمینه داری؟ میگه آقا رفت و شروع کرد پای این عالم و پا اون آخوند و تو مسجد هم همه غیر شیعه بودن. اومد پیش حضرت و حضرت یکی یکی اینا رو نقشه برافی. اون این اشکالش اینجاست، این که واضح دروغه. فرمود هم تفقه، هم طلب حدیث، هم مسیر صحیح. اگر اینجوری نباشه این حال دوزار به درد نمیخوره. روز عاشورا را افتادید با دست عزاداری بیرون، شربت به دادن پو میشه میره خونه، ما خوردیم، ما باز شربت نمیده بودیم. این شیطان لعنت الله علیه گاری گاری کاری میکنه که ما تو جلسه سید الشهدا زار میزنیم. من میگم من که دیشبم گناه کردم پس منو بخشیده، من که دیروز گناه کردم به بابام بیادبی کردم، من که پریروز ظلم کردم طلب فرانی ندن، حال گریم هستنوز. امام فرمان این حالتون رو خوشم نمیاد، برید برگردید معرفت کسب کنید. اون چیزی که من خیلی جگرم میسوزه اینه که خودم و شیعانی مثل من نتونستیم اهل بیت اونجوری که باید معرفی کنیم. ما بد معرفی کردیم، حجمه به سمت اهل بیت رفته. امروز تحاریک امام کاظم صلوات الله علیه روحی لولفدا چقدر شما شنیدید از حالش که طرف میمونست فحش میداد بهش و به امیر المومنین صلوات الله علیه، بعد حضرت دستشو میگرفت. ما تحمل مردم رو نداریم که بگن این چرا اینجوره، بگن بچه هیئتیه. بلکه بچه هیئتی ها پاش بیفته کامنت فحاشی میزن. بعد
سر به دیوار کوبید.
حالا همه رو گفتم یه جمله توسل کنم.
به حافظم میخوام بگم اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما رو،
بله اگر به این بنا باشه که چیزی به چشم ما مرسوم بیاد، هیچی در این عالم به چشم ما مرسوم نمیاد، ما زاغ البصر رو هیچ.
اما این کسی تو راهشون قدمی ورداره اونا میخرن.
از خراسان 30,000 دینار
و 50,000 درهم، خیلی پوله. چند تا از پولدارا پول فرستادن.
اینا هم شنیدید، ولی خب بالاخره گدا در خونه کریم اومده، بعد یه بهانه ای داشته باشه دیگه. شتیت هم اومد گفت ان الله لا یستحی، خدا حیا نمی کنه از حق. یه درهم داد، یعنی
خارج از معمولش 5 درهم بوده، یعنی هیچی. مثلا اینکه مثلا شما 10,000 تومان 15,000 تومان آخر سال پول داشته باشید، سال خمسید 3,000 تومان بخوای
برای امام بخوای بفرستی، خدا از حق حیا نمی‌کنه. یه درهم و دان، یه کلافه نخم داد، 30,000 مثقال طلا و 50,000 سکه نقره فرستادن. اومد محضر امام کاظم صلوات الله علیه، 30,000 اول طلا رو داد. ما باید با خودمون فکر کنیم ببینه خواستیم چیزی عرضه کنیم ما چجوری. بعدم نقره ها رو داد. از اصلا دیگه چی گوه دیگه چیزی نیست. از اصلا فکر کن بازم هست.
آه دیگه مثلا
گفتم بالاخره میدونی که این نماینده های امام گاهی تا یه چند درصدی مثلا چیز دارن دیگه، اجازه دارن. اون خودم دیگه
حضرت فرمودین 30,000 و 50,000 رو نمیخوایم برگردون. قیامت معلوم میشه که ما مجالسی گرفتیم، یا اومدی حالش رو بردیم، من میدونم خریده باشه، معلوم نیست ما رو برگردون. اومدی استفاده هم کرد، یه لقمه غذای محبت علویت هم خوردی، طلبی نداری.
فرمودین 30,000 تا رو نمیخوام، 50,000 تا رو هم نمیخوام، ولی درهم شتیته رو قبول میکنم و کلافش رو.
بعد فرمود که این کیسه رو به شتیته بده، بگو تا وقتی زنده ای با همین ارتزاق میکنی،
یعنی لحظات آخر این چند روز پایانی
تو از لقمه موسی بن جعفر فقط میخوری، تطهیرت میخوام بکنه. این پار این لباسم بهش بده، این پارچه رو بگو که این نخش مال اجدادمونه و خواهرم اینو بافته، برای کفن و دفن از این استفاده کن. اگر کسی تو راه اهل بیت قدمی برداره، ما کوه طلا بدیم یا مثل شتیت یه درهم، ارزشی نداره برای امام از جهت مادی، که خدا کنه بفهمن. اونی که ارزش داره اینه که من واقعا خالصا لوجه تقدیم کنم، یعنی زیاد و کم، همه چی کمه برای اون، چیزی زیاد در محضر امام نیست. 30,000 مثقال طلا که 3,000,000 مثقال طلا چیزی نیست برای امام. که
اتفاقا او باید بعضی وقت آدمی کاری میکنه برایش عذرخواهی، اون روزی که برای امام حسین خرجی دادیم اون باید عذرخواهی کنیم، آقا ببخشید که این پول ناپاک ما، این دستی به دست من خورده بود و تو راه تو خرج کردم، این حنجره ناپاکی که جای دیگه معلوم نیشی خورده بود کجاها بود و بردم براتون مصرف کردم. ما نمیتونیم کاری بکنیم که توقع اجر از اهل بیت داشته باشیم، خدا کنه بفهم، بس هم باشه، ببخشید سرتون رو درد بردم.
وفدت الکریم به غیر زادی، در خانه کریم اومدیم ولی چیزی نیاوردیم، بلکه بار گناه آوردیم. خیلی روایات اینجا زیاده، منم نمیخوام ادامه بدم دیگه. حضرت در سیاهچال مشغول عبادت بود، هی نگاه میکنن میبینن برای مصلحت مسلمین دعا میکنه، برای استغفار همه دعا میکنه. بعضی از زندانبانها
خسته می شدن از دستش. یعنی آدم هر چه رزل باشه نگاه می کرد، می دید هر چه شکنجه می کنن، هر چه غلط زیادی می کنن، هر چه جسارت می کنن. امام دائما در سجده بود، همه رو دعا می کرد، استغفار می کرد، نامه نوشت. عیسی بن جعفر بن منصور نامه نوشت به هارون، گفتش که آقا من خیلی زیر نظر داشتمش، یک کلمه علیه تو یا من حرف نمیزنه، فقط دعا میکنه. من دیگه نمیدونم چه جوری باید خودم رو راضی کنم، اونو در زندان نگه دارم، اگر کسی رو نهاری از من تحویل بگیر من آزادش میکنم. دادنش به فضل ابن ربیع. حالا برید زندگی فضل ابن ربیع رو ببینید، این خودش یه جرثومه به تمام معنای فساده، شکنجه و بیادبی به محضر امام، ولی باز حضرت با متانت و ادب و خیرخواهی و در نماز شبش اینا رو دعا میکرد. فضل ابن ربیع به خجالت زده شد، آقا رو آورد تو منزلش یه ذره تحویل بگیره. خبر به هارون رسید، آوردن اولو شلاق زدن و حضرت رو هم سپردن به سندی ابن شاهک. سندی ابن شاهک خیلی کثافت بود، لعنت الله علیه، نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم. لذا نوشتن اون امام کاظم صلوات الله علیه که روزای اول، تو روزای اول که سالها طول کشید، هی این آزاد شدنها و زندان رفتنها قریب به 14 سال تقریبا شد، 3-4 سال پایانیش مداوم بود در زندان این ملعون. اول عرض میکرد محضر حضرت هر که خدایا مدتی بود دلم میخواست جای خلوتی گیر بیارم، سر به سجده بذارم. یا موسی بن جعفر، ما آزاد بودیم و ماه رجب بود و سر به سجده نگذاشت. اینقدر جسارت کردند و بیادبی کردند تا اینکه دیگه این روزای آخر دیدن حضرت، عرض کرد من حضرت که رب نجلی من سجر هارون، سم دادن، حال حضرت خراب شد، بدن از بین رفته بود، کن شباهت پیدا کرد موسی بن جعفر صلوات الله علیه، هم به مادرش فاطمه زهرا، هم به جدش سید الشهدا. من یه اشاره میکنم و بعد میرم سمت کربلا. اومد یه روزی هارون لعنت الله علیه سر بزنه ببینه خوب از حضرت مستجیر و بالله نگهداری میکنن یا نه، به اندازه‌ای که باید شکنجه میدن یا نه. نور انداختن پایین، با چراغ نگاه کرد، گفت ما هذه الملحفه، این پارچه‌ای که رو زمینه، این عبایی که رو زمین افتاده چیه؟ گفت این ملحفه نیز هادا موسی بن جعفر. حالا بری در روایات ببینی که نوشتن مخیر شد بین مبتلا شدن شیعیانش و ابتلای خودش، ابتلای خودش رو به جان خرید. روزای آخر بود، سم خواستن بدن یا داده بودن به موسی بن جعفر. این سندی ابن شاهک ملعون حالا یا ظاهر سازی کنه یا بالاخره گاهی اینها هم یه رشحاتی درشون اتفاق می افتاد، اومد گفت آقا خیالتون راحت باشه، اگه از دنیا رفتید شما رو تجهیز میکنیم، یه کفن خوبی دارم. حضرت فرمود که انا اهل البیت، حج و سرورتنا و مهور و نسائنا و اکفاننا من طاهر اموالنا، ما اینجوری از هر کسی کفن قبول نمی کنیم. و عندي کفنی، من کفن دارم، ولی انقدر به شما عرض میکنم که اگر باطن امر حضرت رضا تشریف بردن، ظاهر امر خیلی غریبانه اتفاق افتاد، خیلی غریبانه. نمیدونم از دهنم در میاد بگم یا نه که با
بعد آدم بمیره برای این حالتی که از آقای هری گفتن من رو هم آتیش دادن، که وقتی داشتن به سمت مقابر قریش میبردن هنوز نمیدونستن چی به چیه.
بالاخره دیدید حتی اینکه امام از دنیا بره در عقاید شیعه بود که امام از دنیا رو سلطان عالمه، بعد ممکن بود برداشت کنن.
یه احساس قدرتی در بنی عباس شکل گرفت، گفتن الان این امامی بریم به این شکل ظاهرا استخفافش میکنیم برای اینکه خبرش به شیعیان برسه. ازا یه نفر پشت سرش دیگه آقا میدونم گاهی آقا توی محل یه آدمی اگه مناسبم نباشه، آدم خوبی هم نباشه، از دنیا میره، اهل محل دیدید میگن بلند بگو لا اله الا الله، دیگه چیزی علیهش نمیگن در تشییعش. خاک بر فرق من و تمثیل من، بدنی رو که حرمتش از عرش خدا بیشتره بلند کردن. یه نفر پشت سر جنازه را افتاد و از این که اسم ببره گل هادا امام رفت. تو منابع جدید اینطوره که دیگه حضرت عقیل جان نخواسته این اتفاق این شکل بیفته، تا گفت هادا امام رفت مردم جمع شدن، انقدر گل رو این بدن مبارک ریختن. توی یکی از منابع متأخر هست وقتی بدن مبارکش رو سر بازار گذاشتن رو زمین، بعدن بعضیا بانی شدن اونجا سکو زدن که کسی پا نگذاره جایی که تابوت موسی ابن جعفر. اما شباهتش به جدش سید الشهدا اینه وثاق المرضوث به حلق چند سال انقدر این حلقه های زنجیر با این استخوان ها درگیر بود. و ساق المرضوض، مرضوض یعنی کوبیده شده. این صحنه رو اهل بیت در کربلا دیدن، الان توانشو ندارم بیان کنم که این لحظه ای که قتلگاه شلوغ پلوغ شد، در روایت منصوب امام زمان هست که اهل بیت داشتن نگاه میکردن که اون چند سوار اومدن مقابل عمر سعد قرار گرفتن، گفتن نحنو رضغن الصدر